دیده مشکل برایش ایجاد شده یا امثال اینن یا نه. یه وقتی خانواده یک مجرمی هم میاد و ممکنه که عمل کرده یک بخشی از قوه قضاییه رو مورد نقد قرار بده و خیلی طبق روالی که بقیه افرادم انجام میدن، شما به اون افراد هم رسیدگی میکنید از اون بابت که خب بالاخره این خانواده گناهی نکردن که بالاخره خانواده یک مجرم شدن، اونها هم بالاخره یک شهروند ایرانی به حساب میان.
بله، ما برامون تفاوت نداره، یعنی تو سیستم قضایی بر اساس اون عدالتی که قراره حاکم بشه، من خدمتتونم عرض کردم
فرمودید،
نگاه این سند تحول اجرای حداکثری عدالت است و این همیشه مورد تأکید ریاست محترم قوه قضاییه بوده که ما حتی با خانواده‌های مجرم هم باید با رأفت اسلامی برخورد بشه و نهایت همکاری و در اصل برخورد مناسب رو با اونها خواهیم داشت.
بسیار عالی. به خدمتتون عرض شود آقای کاوه عزیز، مطالعه کردین توی این در حقیقت فضایی که شما قرار دارین و توی این گروهی که قرار دارین که چقدر باعث شده در این مدتی که اجرایی شده این فرایند کمک بشه به بهبود وضعیت، از چیزی که بودیم به کجا رسیدیم؟ مطالعه کردین در این حوزه؟
بله، به طور مشخص که نه، مطالعه‌ای مشخصا انجام نشده که ارزیابی بکنه، اما با توجه به گزارشاتی که ما دریافت می‌کنیم از استان‌ها و از مجتمع‌های قضایی، اتفاقی که افتاده با این تغییر رویکردها و چرخش‌های گفتمانی که روی داده، نگاه مردم مثبت بوده نسبت به قوه قضاییه. رویکردشون اینه که مردم فکر میکنن که یک اتفاقاتی داره توی قوه قضاییه میفته، اتفاقات مثبت و خوبی. و اینکه اساساً کاری که ما الان شروع کردیم ده عنوان نقدهای برتر، یک نوع نظرسنجی هم هست از نحوه برداشت مردم از قوه قضاییه، اینکه رضایت دارن ندارن، یا اگر رضایت ندارن نقدشون چی هست. براش اقدام داریم میکنیم
انشالله. فکر میکنید که کی به نتیجه برسه؟
این برنامه، این راهکار جزء راهکارهای میان مدته که تا تیر ماه 1400 باید به نتیجه برسه، 1401 بله، و ما سعیمون هست که انشالله تا پایان سال همه نقدها رو بگیریم و از اونا تقدیر به عمل بیاریم. دستبندی و تشکیل جلسات کارشناسی برای پیدا کردن راهکارها جهت رفع نقدها رو انشاءالله تا سال آینده شروع خواهیم کرد.
آقای دکتر عزیزیان، خیلی ها معتقدن که با روی کار آمدن آقای رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه، اون فضای انفعالی که شاید پیش از این در قوه قضاییه بود یا فضای آرام از این بابت که روندها کند پیش می رفت، از این بابت دارم میگم، تغییر کرد و یک شتاب مضاعفی گرفت و فضا رفت به سمت اینکه یک نوآوری های توش اتفاق بیفته. سند تحول هم قطعا بر مبنای همین تغییرات و برای همین تغییرات هست. اما سوالی که برای من پیش میاد اینه که الان فکر میکنید با این نگاه جدید، با این خونه جدید که توی رگ‌های قوه قضایی چرخش پیدا کرده و با این موضوع مهمی که ما امروز داریم درباره صحبت میکنیم، یعنی نقد از قوه قضایی، چقدر ما رسیدیم به اون هدفی که داشتیم؟ آیا هنوز پیگیری‌ها و پروسه‌های قضایی در کشورمون طولانی مدت؟ بذارید من یه ذره مثال بزنم دیگه. من 91 برام یه اتفاقی افتاد، اشکال نداره یه مثال شخصی بزنیم، 91 یه اتفاقی برام افتاد، اون موقع رفتم شکایت کردم، اتفاقم اتفاق تلخ بود، بعد رفتم شکایت کردم و خب رفت توی اون سیستم اداری و بروکراسی اداری و تا نیروی محترم انتظامی کارش رو انجام بده و بعدم قوه قضاییه و بعدم اصلا مسکوت بود، منم پیگیریش نکردم. الان تقریبا 3-4 ماهه که دیگه پیامکی داره به گوشی میاد مربوط به سال 91 و الان نمیدونم من باید چی کار کنم راستشو بخواین، یعنی باید حتما ببینم که چی. ولی حداقل اینو من متوجه شدم که اون پرونده‌ای که من مثلا 9 سال پیش رفته بودم پیش، الان داره یه اتفاقاتی میفته، پس یه جایی نرفته که خاک بخور. این نشون دهنده این تحول است توی قوه قضاییه. من میخوام ببینم که این رونده چقدر باید ادامه پیدا بکنه آقای دکتر، تا کجا باید بریم، حد مطلوبمون کجاست، چقدر فاصله داریم تا حد مطلوبمون؟
به قاطع میتونم بگم که حد مطلوبی برای این موضوع وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی این که ما این بهبوده رو به صورت مستمر باید ادامه بدیم. یعنی این که بگیم دیگه اینجا انتهای نقطه مطلوب مثلا قوه قضاییه است، به این شکل هیچ وقت قطعا وجود نداره. اما در مورد مشکلی که برای جناب علی پیش اومده، خدمت رو عرض کنم که خب من الان اطلاعات پرونده رو ندارم و نمیدونم مصداقش به چه ترتیب هست و به این به حالا
چرا. من به عنوان یک مثال گفتم، طبیعتاً شبیه من هزاران آدم دیگه هم هستش که این اتفاق براش افتاده و متوجه شده دیگه.
یکی از ابعادی که ما در الان توی سند تحول داریم کار میکنیم، یکی این که ما بتونیم ارتباط بین دستگاه‌هایی که دخیل هستن رو به صورت الکترونیکی برقرار کنیم. یعنی همین موردی که فرمودین، گزارش تا بخواد از نیروی انتظامی برسه به دست واحدهای دادگستری شاید یه زمان زیادی رو به خودش اختصاص بده. داریم الان لینک های ارتباطی جدیدی ایجاد میکنیم
خب
بین دستگاه های مختلف که توی پرونده مثلا ما استعلام در از الان محکومین مالی رو به صورت آنلاین داریم فراهم میکنیم که قاضی بتونه در آن واحد که میخواد رسیدگی کنه بتونه وضعیت این محکوم رو ببینه، به چه شکل از لحاظ مالی سوابقش رو ببینه، آیا سابقه محکومیت قضایی داشته. این گزارش ها به صورت الکترونیکی، مستنداتش، همه چیز به صورت سیستمی. قطعا ما نگاهی که تو این حوزه داشتیم، نگاهی که از رویکرد سنتی داریم میریم به سمت رویکردی که الان دنیا دارش ازش استفاده میکنه. بله. و اینکه ما بتونیم لینک های ارتباطی رو برقرار کنیم که این زمان رسیدگی رو به حداقل زمان ممکن برسونیم.
انشالله. آقای کاوه، من میخوام الان مثلا نقدی داشته باشم. من نوعی رو دارم عرض میکنم. بله. به عنوان یک شهروند عرض شود به خدمتتون که چیکار باید بکنم، چجوری باید بهتون این نقدمو برسونم؟
بله. انشاءالله ما قصد داریم که یک اپلیکیشنی طراحی بکنیم که از طریق اپلیکیشن قبلش هم فراخوان عمومی خواهیم کرد از تمام بزرگواران، همه فعالان اجتماعی و رسانه‌ای، صاحب نظران، مراکز دانشگاهی و نهادهای مردمی خواهیم خواست که یا از طریق اپلیکیشن که طراحی خواهیم کرد و فراخوان خواهیم داد، اعلام عمومی خواهیم کرد، و یا از طریق سایت معاونت نظرات خودشون رو برای ما بفرستن. قالب نظراتی که برای ما میفرستن، ما آثاری رو که دریافت خواهیم کرد هم آثار تصویری رو شامل میشه، مثل فیلم کوتاه و بلند یا مستند یا انیمیشنی کسی ساخته باشه یا کلیپی درست کرده باشن، پوستر، حتی نقاشی، حتی کاریکاتور، اینا آثار تصویری هستن که برای ما میتونن بفرستن.
بله.
یا میتونن آثار گفتاری مثلا گفتگوها، هماندیشی هایی که صورت میگیره، سخنرانی ها، میزگرد ها، اگر نقد هایی توی این جلسات میشه ما پذیرای اونا هم خواهیم بود.
چقدر
و اینکه حتی میتونه نوشتاری باشه، ممکنه یه استاد دانشگاهی یه مقاله نوشته باشه، مقاله علمی پژوهشی تخصصی، یا کتاب نوشته باشه، یا یه کسی یه مقاله جورنالیستی داشته باشه توی روزنامه ها، ما پذیرای همه اینها هستیم. حالا یا از طریق سایت برای ما بفرستن یا اینکه از طریق اپلیکیشنی که طراحی خواهیم کرد.
بسیار عالی. بچه ها به من میگید چقدر زمان داریم؟ من میخوام که سوالام رو نگفته نمونه، هنوز پس فرصت داریم. خیلی خب آقای دکتر عزیزیان ارجمند، این اتفاق باعث میشه که مردم با شما همراه بشن در قوه قضاییه و شما بتونید که یک بازوان مشورتی داشته باشید. طبیعتاً شما از نقدها میتونید که استفاده بکنید و متوجه بشید که الان کجا ضعف دارید و براش برنامه‌ریزی کنید. اما نکته که هست اینه که بدنه قوه قضاییه، ببینید ما الان داریم راجع به تصمیم گیری در صدر قوه قضاییه صحبت میکنیم، حالا میخوایم بریم یه ذره پایین‌تر. بدنه قوه قضاییه هم آیا در حقیقت به این موضوع واقف هستن که مردم و نقدهاشون مشورت برای قوه قضاییه، یعنی به این واقف هستن که اگر نقدی از طرف مردم میاد میرسه دست همکاران آقای کاوه، میرسه دست شما برای اینکه در حقیقت بررسیش بکنید و تصمیمی بگیرید، اون تصمیم باید سفت و سخت اجرایی بشه یا نه همچنان بالاخره همواره این چالش وجود داره تو نوآوری دیگه. مدیری که روی ماجرا سواره، روی در حقیقت ریز داستان دقت عمل داره، ممکنه که اون اتفاق توی بدنه نیفته. شما این کارو چجوری تونستین که توی قوه قضاییه نهادی میکنین؟
خب این موضوع، ببینین وقتی ما این سند تحول قضایی رو در اصل در حال تدوینش بودن، این که از خود بدنه کارشناسی اومدیم در تدوین سند تحول قضایی در اصل استفاده کردیم، یک نوعی تعهد برای در اصل اون بدنه کارشناسی هم ایجاد شده. بنابراین خود بدنه کارشناسی هم در اجرای این سند همراه خواهد بود. بدین شکل که در اصل وقتی فردی رو در کاری رو مشارکت میدیم، قطعاً برای خود اون فرد تعهد ایجاد میشه که به طور مطلوب تا دستیابی به اون نتیجه مطلوب و نتیجه غایی که توی هر بخش از قوه قضاییه ممکنه وجود داشته باشه، نهایت سعی و تلاشش رو بکنه. من میخوام برگردم به سوال قبلتون. فرمودین که بحث ارباب رجوع، چرا ما در از خدمات گیرندگان حالا خود قوه قضاییه بهشون ارباب رجوع میگن و مشتری نمیگن؟ تفاوتی که بین این دو موضوع وجود داره، یعنی مشتری و ارباب رجوع، مشتری حق انتخاب داره، اما ارباب رجوع برای اینکه کارش انجام بشه مجبور به در اصل دستگاه‌های قضایی و دستگاه‌هایی که حالا مورد نیازش هست مراجعه کنه. بنابراین تکریم ارباب رجوع برای ما در اصل به عنوان یک اولویت و اصلا فلسفه وجودی تشکیل قوه قضاییه و تمام بخشاش اینه که ما بتونیم خدمات مطلوب و به موقع به ارباب رجوع بدیم. پس این که ارباب رجوع و مشتری چه تفاوتی داره؟ این که مشتری حق انتخاب داره، اما ارباب رجوع به خاطر این که بتونه خدمتی که نیاز داره به اون دستگاه در اصل دولتی و اجرایی مراجعه کنه و ما موظف هستیم که به بهترین نحو به ارباب رجوع پاسخگو باشیم.
بسیار عالی. آقای کاوه عزیز، بذارید یه مقداری راجع به مدلی که شما دارید این مطالعات رو انجام میدین با هم دیگه صحبت بکنیم، چون مدلش هم مهمه دیگه. دستبندی مختلفی دارین، یعنی به این دارید فکر میکنید که خب حالا الان ما اولویتامون توی قوه قضاییه مثلا 1، 2، 3، 4 و نقدهایی که در این حوزه است رو دستبندی کنیم و فعلا به اینا بپردازیم، یا نه سعی میکنید که هر آنچه که بهتون میرسه رو بدون پالایش اولیه مورد توجه قرار بدید؟
بله، هر شود که ما با همدیگه نشستیم دیدیم که دوتا فرایند رو میتونیم طی بکنیم. یک فرایند همینی هست که شما فرمودین،
یعنی با دکتر عزیزیان
با یه تیم تخصصی داریم، با اساتید دانشگاه صحبت کردیم، دوتا فرایند رو میتونستیم انتخاب بکنیم. یا اینکه خودمون محورها رو مشخص بکنیم و اعلام بکنیم، از صاحب نظران بخوایم که بر اساس این محورها اطلاعات رو به ما بدن، نقدهاشون رو به ما بدن.
بله.
یا اینکه دستشون رو باز بذاریم که هر چه دلشون میخواد بگن و ما بعد اینکه نقدهای اونا رو شنیدیم بیایم اونا رو دسته‌بندی بکنیم و توی هر دسته انتخاب بکنیم که کدوم نقد برتری داره نسبت به نقد دیگه. از بین این دوتا ما روش دوم رو انتخاب کردیم، به این معنا که چون میخواستیم که باز بذاریم دست ناقد رو توی نقد خودش، نقدهاشون، نخواستیم موضوع رو تهدید بکنیم که حتما توی این چهار تا اولویت. به خاطر همین در نگاه اول خواستیم که دست اونها رو باز بذاریم، هر موضوعی یا اولویتی رو که خودشون نقد میدونن برای ما بفرستن، ما بعدی که اونها رو دریافت کردیم اونها رو طبقه بندی خواهیم کرد، مقوله بندی خواهیم کرد و هر نقدی رو در مقوله خودش با نقدهای دیگه تطبیق خواهیم داد و انتخاب خواهیم کرد.
متوجه شدم.
بله.
آقای دکتر عزیزیان، میخوایم جمع بندی بکنیم بحثمون رو با شما. یه مروری هم داشته باشیم، شاید شنوندگانمون به تازگی به ما از میانه برنامه اضافه شده باشن، حالا یا متوجه اون بحث اول نشدن. من خدمت شنوندگان محترم عرض میکنم که امروز درباره نقدهای برتر درباره قوه قضاییه و تقدیر از اونها صحبت کردیم در اولین روز هفته قوه قضاییه و بحث‌های مختلفی که در سند تحول وجود داشت رو مورد در حقیقت سنجه قرار دادیم در حوزه نقد. اما شاید الان شما براتون این سوال پیش اومده باشه که چطور میتونید که این نقدها رو بکنید. آقای دکتر کاوه بهش اشاره کردن، اما من از شما آقای دکتر عزیزیان خواهش میکنم که یک بار خیلی خلاصه بفرمایید که مردم برای این که کمک بکنن به قوه قضاییه برای پیشبرد فعالیتاش و البته رفع نواقص چیکار میتونن بکنن.
بسیار عالی، ممنون از نکته‌ای که جناب عالی فرمودین و به درستی هست. این که ما امروز خدمت مردم عزیزمون هستیم، باید همگی بپذیریم که نقد سازنده موجب شکوفایی جامعه خواهد شد. در این بین دستگاه قضایی هم مستثنا نخواهد بود. بنابراین هر کس که ما رو، یعنی سیستم قضایی رو، مورد نقدش قرار میده، بهترین خدمت رو به ما کرده و ما رو مورد لطف قرار داده. هر کس که از در از تو این حوزه واقعا از ما نقدی داره تو تمام ابعادی که در خدمتشون هستیم، واقعا ما این رو یک لطف بزرگ در حق سیستم خودمون که بتونیم روز به روز به اون نقطه مطلوب که جناب عالی به درستی اشاره فرمودین و نقطه غایی که همون در از دستیابی به حداکثری عدالت و رضایت مردم و افزایش سرمایه اجتماعی قوه قضاییه است خواهیم پرداخت. اما اگر من بخوام یک جنبندی داشته باشم، چرا ما دنبال این هستیم که واقعا نقد رو به سمت سیستم قضایی در اسب بکشونیم، اینی که تحول از همینجا شروع میشه. همونطور که مستظر هستین، این نگاه تحولی خوشبختانه در قوه قضاییه باقی خواهد ماند. حتی خود ریاست محترم قوه قضاییه فکر می‌کنم دیروز در بیاناتشون اشاره فرمودن ما نباید تحول رو به یک فرد در از اکتفا کنیم و بگیم این تحول رو این فرد آورده و دیگه حالا چون رفت ادامه تحولی وجود نخواهد داشت. نه، ما قطعا این رویکرد خوشبختانه تازه ایجاد شده و تمام اجزای سیستم و کارکنان سیستم قضایی در کنار این تحول خواهیم بود و این تحول قطعا با همراهی مردم عزیزمون در از پیش خواهد رفت و خیلی کمک فاخری به ما در این موضوع خواهد کرد
انشالله. آقای کاوه عزیز، صحبت‌های نهایی شما رو هم بشنویم لطفاً اگر که نکته‌ای هست.
من نکته خاصی نیست، فقط میخوام از فرصت استفاده بکنم، دعوت بکنم از همه صاحب نظران، فعالان اجتماعی و رسانه‌ای، اساتید دانشگاه و نهادهای مردمی که اگر حرفی برای گفتن دارند ما گوش شنوایی برای شنیدن حرفای اونها داریم، فراخوان خواهیم کرد، اپلیکیشن طراحی خواهیم کرد، سایت خودمون رو آماده خواهیم کرد که نقدهای اونها رو بشنویم و از همینجا اعلام میکنم که ما آماده هستیم که نقدهای اونها رو بشنویم. ممنونم از لطف و محبت.
سلامت باشید. آقای دکتر بهزاد عزیزیان، معاون مدیر کل دفتر برنامه مطالعات اجتماعی و جرمشناسی قوه قضاییه، درست گفتم؟
بله.
و جناب آقای مهدی کاوه، رئیس گروه مطالعات اجتماعی و جرمشناسی، خیلی ازتون ممنونم، بزرگواری کردین، تبریک بهتون میگم یک بار دیگه. هفته قوه قضاییه. از شما مردم هم که ما رو در گفتگوی اجتماعی امروز اول تیر 1400 همراهی کردید بسیار ممنونم. امیدوارم که فردا هم حوالی ساعت 13:30 شنونده ما باشید. خدا نگهدارتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روزتون بخیر همیهنان عزیز. از پخش شبکه رادیویی گفتگو در کنار شما هستیم در یک روز خاص، یک روز بیادموندنی، روزی که متعلق است به آقا سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه آلاف تهیت و سمارو. میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام رو حضور همه شما همیهنان عزیز تبریک و شاد باش عرض میکنیم.
نور گنبد طلا، نور الله فی الظلمات، نور گنبد طلا، نور الله فی الظلمات، آب سکا خونته برای ما آب حیات، خورشید نجات نور عالمه، عالم به فدا، عالم به فدا، میمیرم برا، میمیرم برا، بهشتم صحن و سرا، بازم شدم نغم سرا، دخیل میبندم به هوای تو سر پل سرا، بهشتم صحن و سرا، بازم شدم نغم سرا، دخیل میبندم به هوای تو سر پل سرا، دیدم حرمو مبهوت شدم، دیدم حرمو مست نفس خوشمود شدم، زامنم شدی تو با من آهود شدم، زامنم شدی تو با من، هم دار و ندارم، صبر و قرارم، به اسم زیبات قسم دوست دارم، دار و ندارم، صبر و قرارم، هم نور گنبد طلا، نور فزلمان، نور گنبد طلا، نور الله فزلمان، آب سقا خونت برای ما آب حیات، خورشید نجات نور عالمه، عالم به فدا، عالم به فدا، میمیرم برا، میمیرم برا، امام رضا جان سلام، امام ایران سلام، از همه جا میان میگن شاه خراسان، ای آبروی انسان سلام، ای آبروی انسان سلام، ای سلسله باران سلام، مولای جهان ولی و سلطان سلام، مولای جهان ولی و سلطان، تاج سر ما، بال و پر ما، دست به دامان شما رهبر، دست به دامان شما رهبر، نور گنبد طلا، ندیم یار آب سقا خونت، خورشید نجات نور عالمه، عالم فدا،
انرژی دادی آقای جواد صابری، خدا خیرت بده، چه حرارتی، چه ذوق و شوقی، زنده باد جواد صابری. تهیه پخش رادیو گفتگو قراره تا ساعت 10 شب کنارش باشیم و قول داده که تو فواصل برنامه ها با همین حس و حال بریم جلو انشالله. عیدتون مبارک هم میهنان عزیز، امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید و تندرست، به خصوص یه سلام ویژه به شما زائران و مجاوران آقا علی ابن موسی رضا که امروز صدای ما رو از پخش شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. اما ویژه دهه کرامت یه میان برنامه داریم با عنوان آفتاب آمد دلیل آفتاب، بشنوید.
آن خواهر برادر آفتابی را میماند، نشسته در طلوع صبح آگاهی، آفتابی که دلیل آفتاب مشرق ارادت‌های ماست، جهان به نام محبتی که جذبه محبتش عاشقان را سیر می‌دهد به سوی شمس و شموس سلام. این آفتاب است که آمد دلیل آفتاب. بحث از امامت او بود، منکرش بودند عبدالله و رفیقش، هر دو زیدی مذهب، باور نداشتند ولایت او را. دیدند که خودش آمد، رد شد از کنارشان، همراهش شدند. مسیرشان افتاد به صحرا، دست آهویی از دور نمایان بود، همگی چابک و گریز پا، ولی اشاره انگشت او کافی بود. آهو با پای خودش آمد، ایستاد مقابل حضرت، جلو رفت، دست مهربانیش را بر سر او کشید، تکان نمی خورد وقت نوازش امام، بلندش کرد، سپردش به دست غلام. بچه آهو بیقرار شد، دست و پا می زد که برگردد، انگار که او هم ایمان داشت، هر دامانی دامان حجت خدا نیست. با سخن امام دوباره آرام شد، رو به عبدالله حجت هشتم خدا فرمود، ایمان نمی آوری؟ عرض کرد چرا؟ شما امام برحقی، حجت خدا بر آفریده های او، توبه کردم از مذهبی که داشتم. این بار رو به آهو فرمود برگرد. اشک چشم آهو را همه دیدند، بیتابیش را هم، صورت کوچکش خیس خیس، با گریه خودش را میمالید به پای امام، با صدایی شبیه ناله التماس ماندن داشت، زجه میزد انگار، راضی به برگشتن نبود، دلش نمی آمد دل بکند از امام. پرسید میدانی چه میگوید؟ عبدالله تسلیم بود، گفت خدا و رسول و فرزند رسولش داناترند. امام برایش از اشتیاق و ارادت بچه آهو گفت. عبدالله فهمید که آهو تمام وجودش پر از شوق شده بود وقتی که امام صدایش کرد. پیش خودش گفته بود امام زمانم مرا پسندیده، انتخابم کرده تا قربانیش باشم، خوشا به حال من، فدایی حجت خدا می شوم، چه افتخار و سعادتی. اما اشکش در آمد و به التماس افتاد وقتی باید دوباره راهی صحرا می شد به امر امامش.
حیوان ها هم مطیع امر امام، یعنی اگر کسی دقت به مسئله امام زمانش نداشته باشه، همون فرمایش پیغمبر دیگه، مشرکه، مرگ جاهلیت یعنی بت پرست مردی، از حیوان هم کمتره. کسی که این مطلب براش اهمیت نداشته باشه، دنبال این مسئله نباشه. ما باید همیشه دعامون این باشه که خدایا ما رو برای امام زمانمون به درد بخور قرار بده. یعنی چیزی بالاتر از این نیست تو عالم.
روزتون بخیر دوستان عزیز، با اعلام ساعت 14:30 شما رو دعوت میکنم به شنیدن گفتگوی اقتصادی امروز با موضوع اقتصاد مقاومتی و دولت آینده با اجرای محمد حسین فردوسی.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.